أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد الذي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى ابن عمه وكاشف غمه اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب وعلى بنته وعلى اولاده واللعنة الدائمه على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. شادی روی مادران اهل بیت، حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نسار حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم ابن الحسن صلوات عنایت بفرمایید. خداوند رو شاکریم که توفیق داده در اعیاد شعبانیه، اعیاد دو امام بزرگوار، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام و حضرت عباس علیه السلام تو این جلسه حضور داشته باشیم. با هیچ زبانی نمیشه شکر نعمت رو به جا آورد. عاجزانه درخواست داریم که توفیق نوکری خالصانه به ما عنایت کنه به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. سلامتی همه علما، علمای انقلابی، علمای حاضر در صحنه های جهاد، علمای حاضر در جلسه، شیخ عبدالحسین آقای قنداری مونم یه صلواتی نیاد بفرمایید. نزدیک ماه رمضان روز قضا داریم، بله داریم دیگه، همه داریم، اندازه خودمون داریم. بله، روزه قضا رو باید تا قبل از ماه رمضان بگیری. خوب گوش بدن، خواهرام گوش بدن، 5 روز روزه قضا داری. فردا روز قضا رو اگه گرفتی تا 12 ظهر میتونی باز کنی، ولی اگه 5 روز مانده باشه به ماه رمضان، اون 5 روز روزه قضا میشه واجب، باید بگیری همه رو. این یک. دو، نیت روزه قضا تا کی وقت داری نیت کنی و تا کی وقت داری نیت رو از بین ببری؟ تا شب خوابیدی دیگه، بر نماز صبح خوابیدی و بیدار شدی، میگن اگه قبل ظهر بیدار شدی میتونی نیت روزه قضا کنی. این تا قبل اذان ظهر وقت نیت روزه بگید قضاست. روزه ماه رمضان رو کی باید نیت کنی؟ بله، قبل از اذان صبح. روزه مستحبی رو تا کی وقت داری نیت کنی؟ بله، تا قبل از اذان مغرب. اینجوری ولی رفتی کار کردی، کلی زحمت کشیدی، خسته رسیدی، بعد قبل از اذان مغرب، یعنی مثلا ساعت 7 بیدار شدی از خواب، یعنی ساعت 9 صبح خوابیدی، خسته دیگه، مثل اون خرس زحمت کشیده خسته که میاد زمستونشو میخوابه، خوابیدی تا قبل از اذان مغرب. میگه بیدار شدی، میگه من که هیچی نخوردم، نیت روز مستحبی میکنم، این 10 دقیقه هم روشو افطار میخوریم، لک سمنا و علا رزق که افطرنا میگه میخوری. خب همینجوری که روز نیت روزه قضا رو تا قبل اذان ظهر میتونی انجام بدی و نیت روزه مستحبی رو تا قبل اذان مغرب میتونی انجام بدی، همینطوری میتونی روزه قضا رو تا کی وقت داری بخوری؟ تا قبل اذان ظهر. نیت روزه قضا کردی، صبح دیدی ای بابا گشنه، ها امروز حس روزه نیست، اصلا امروز من رو دنده روزه نیستم، مثلا میگه تا قبل از اذان ظهر میتونی بخوری. یه روزه مستحبی، روزه مستحبی رو تا کی میتونی بخوری؟ بله، تا قبل از اذان. پس میشه همیشه بخوری دیگه، درسته؟ یه صلوات هم بفرستی. یه بند خدایی بود تو محله ما، این بند خدا یه اخلاقی داشت، همیشه تو مسجد مثلا اتفاقی میفتد میگفت برای آقای فلان کار یک صلوات بفرستید، همه که صلوات میفرستن، این نشد نداشت، این چه صلوات بلند میفرستادی، چه صلوات آروم. بعدش میگفت نه نشد این جمعیت و این صدا، حالا واقعا نه نشد این جمعیت و این صدا، یه صلوات بلند عنایت بفرمایید. چهل فرج. انسان تو رنج آفریده شده، انسان تو سختی آفریده شده، انسان آفریده شده برای رنج و سختی. اونی که فکر میکنه میتونه تو این دنیا زندگی کنه و بهش خوش بگذره اشتباه میکنه. من فقط با تو صحبت میکنم. اونی که تو این دنیا فکر میکنه بهش خوش میگذره اشتباه میکنه. ما اصلا خلق شدیم که سختی ببینیم و سختی خواهیم دید و رنج خواهیم دید. چه رنج های ارزش داره، چه سختی های ارزش، بگو. همه سختی ها که ارزش نداره. داره؟ نه. سختی هایی که وصل به خدا باشه، مال خدا باشه، ارزش داره. منو یه روز دعوت کردن، گفتم بیا تو جمع کنفوکارا صحبت کن. من تو جمع کنفوکارا چه صحبتی کنم؟ بالاخره چی بگم؟ بالاخره همه بالاخره بدنهای ورزیده. من اونجا عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم، و روز قیامت اگر کنفوکاری به بهش نرود احمق است. یعنی چی آج آقا؟ کنفوکار اگه بهش نره احمقه؟ مگه کنفوکار با بقیه چه فرقی داره؟ گفتم کنفوکاری که زحمت میکشد و هفته ای مثلا هفت روز، روزی یک ساعت و نیم میاد تو باشگاه، سختی میبینه و عرق میریزه، او چقدر میتواند احمق باشد که این را برای خدا قرار ندهد؟ یه با یه وضو قبلش، خدا برای توه، تموم شد، سلام علیکم. یه وضو قبلش میگیره، میگه خدایا من دارم میگم وای یه لگدی بزنم، این برای توه. و اون کنفوکاری که میره برای خدا لگد میزنه، برایش مینویسن. درسته؟ یه زمانی ما مثلا هفته یه روز میرفتیم فوتبال این زمین چمن، چمن مصنوعی، منم نوک بازی میکردم. بعد عرض کنم خدمت شما که بچه ما مینیکس پا من پاره بود، گفتم میای مثلا؟ خب از شما انتظارم نداریم بیای یا، ولی اگه میای خوبه، شما میای بقیه هم میان. من به بقیه میگفتم، میگفتم شما هم بیاید. گفتم من اگه میام فوتبال بازی میکنم، با وضو میام بازی میکنم، چون نیتم الهیه. میگم یه عده بچه یتی عاشق امام حسین دور هم جمع شدن، منم میرم باشون میخندم. نیت الهی که باشه فوتبال هم بازی کنه، خدا برات بنویسه دوتا پاس داد، یه شوت بنویسید، مثلا گلا رو شاید ننویسه، چون گلو که میزنی نفست حال میاد. دیدی مثلا؟ خب وقتی که نیت الهی باشه تو فوتبال اگه گلم بخوری ناراحت بگو نمیشی؟ تو فوتبال اگه گلم بخوره، ما میریم والیوان، یکی از کارهای عجیب والیوال ما اینه که دست به تورا رو میگیم. آقا دست به تور من، آقا این امتیاز از دست میری؟ بدم امتیاز از دست بدم؟ ما که نمیدونم اصلا ببرم که. تو کی هستی که تو رو ببرم؟ ما با تو یه دستی بازی میکنم اصلا. ولی اینجا آدم با یکی دیگه مبارزه کنم، تو زمین والیبال نیومدم با تو مبارزه کنم. من تو زمین والیبال اومدم با یکی دیگه مبارزه کنم، اونم با نفسمه. و انسان برای رنج آفریده شده است. اونایی که برای رنج کشیدنشون ناراحتن، تا دنیا دنیاست ناراحت خواهند ماند. تا دنیا دنیاست ناراحت خواهند ماند. و اونایی که میخوان تو دنیا، خط اول بر نگرده. و اونایی که رنج کشید، حسود هرگز بگید. این دیگه بالاخره معروفه دیگه، حسود هرگز به همه با هم بگن. چرا؟ چرا حسود هرگز نیاسود؟ حسود کارش چیه؟ اصلا دیگه اند مطالعه. حسود کارش اینه، یه نفری یه نعمتی داره، نسبت به اون نعمتش حسادت میکنه. نکن اینجوریه، مثلا حسود هیچ وقت نمیه که یکی مثلا رفیقش موتور خریده، هیچ وقت نمیه که خدای موتور نصیب ما میکن که بگه الهی بریم موتور پنچر بشه. مثلا اینجوریه، بخواد مثلا ریشه اون نعمتی که دست توه بزنه. حسود کارش اینه دیگه. حسود هرگز نیاسود یعنی این که اون حسود بیچاره نمیدونه داره با کی مقابله میکنه، با خدا. تو هر چی نسبت به این بنده خدا حسادت کنی، خدا اینقدر بهش نعمت میده، تو هر روز باید زجر بکشی. حسادت نکن راحتی. چرا حسادت میکنی فلانی یه چیز خوب داره؟ حسادت نکن راحتی، حسادت کنی خدا فردا یه چیز دیگه هم بهش میده که واسه اونش هم باید حسادت کنی، درسته؟ و آنهایی که از رنج کشیدن خسته میشوند تا دنیا دنیاست باید خسته بشوند. تو دنیا دنیاست، رنج دنبالته، سختی تو لحظه ی آخر دنیا، تو سختی غالبا جوونی، سختی اول تو قبل ازدواجه، یعنی بند نکن تو قبل، من چی بهش رو صادقانه بگم، شما فقط تو قبل ازدواج سختی دارید، چون بعد ازدواج دچار سختی بیشتر خواهید شد. بعد بگید خوب دیگه دا. ولی این سختی تو اول بچه دار شدنه، یعنی بچه دار بشی دیگه تمومه، دچار سختی بیشتر خواهید شد. و این سختی تو جوونیه، یه خورده مثلا کلت باد داره، سختیش همینقده، و اگر پیر بشوی سختی بیشتر خواهد شد. هی سختیه، رنجه. دنیا محل لذت نیست، وقتی هم برای لذت نداری. بیایید ما هم مانند بعضی از آقازاده هایی که نام خود را بیروا آقازاده گذاشتن، دنبال پول و پله و ماشین و خونه بریم. 20 سال بودیم، بعد 20 سال میشیم یادم مثلا 50 ساله، میخوام از این ماشین لذت ببریم. و ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. خونه درست کرد برای خودش، وارد خونش نشد، مرد. و کاخ درست کرد برای خودش، من اصلا میکشید بگم یا نه؟ اگه نمیکشید من نگم. بذارید دنده کمک دو اچ که بذارید، چهار تا چرختون بچرخین، کمکیتون نیازه، این ماشین پاترول های قدیم داشتن دیگه، این کمکی بذارید، هفت سنگینه. بزرگوارا خیلی خیلی سنگین میخوام بگم. میدونین به کی بیشترین حالو داد؟ یک زمینی خرید چند هزار متر در چند هزار متر، دستور داد، آخه پیغمبر خدا رفتش گفت ایمان بیار، گفت برای چی ایمان بیارم، باید ما که داریم حال میکنیم. بعضی اینجوری انا اومد پیش بنده خدایی گفت آقا تو چرا نشستی اینجا؟ نشستی در خونهش زیر سایه درختش، حواسا به من باشه، زیر سایه در خونه زیر سایه درخت نشسته بودی، که گفت که تو چرا بیکاری؟ خب چیکار کنم؟ گفت برو کار کن که چی بشه، با کار کن، تلاش کن، پول در بیار. خب پول در بیارم چی بشه؟ وضعیت خوب میشه. خب خوب بشه که چی بشه؟ خونه میخری؟ خب خونه میخرم چی میشه دیگه به چی احتیاج نداری، نوکر داری، خدمتگار، خب چی بشه؟ بعد اونجا مثلا میری میشینی زیر درخت زیر سایه راحت زندگی میکنی. خب الان دارم چیکار میکنم؟ الان زیر سایه هم دیگه، خیلی از اینه. بعضی اینجوری هن. اومد بهش گفت که پادشاهی بود و ازش هم خوب بود، گفت که تو چرا اینجوری، بیا ایمان بیار. گفت خب ایمان بیارم که چی بشه؟ این دیدی حالش نمیشه، بعضی حالیشون نمیشه. دراز کشیده داشت آب میخورد، یکی گفت آقا دراز کشیده آب نخور. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت چی آب بخور. بعضی فقط آب بخورند، بلندشون نکنید، اذیتشون نکنید. فلزا گفت که ایمان بیارم که چی بشه؟ گفت ایمان بیاری خدا بهت یه مقامی تو بهش میده. قبض برق. گفت ایمان بیاری خدا بعد مرگت میاد بهشت. خب چه خبره بهشت؟ بهشت برم چیکار کنم؟ گفت بهشت بابا کاخهایی داره از طلا، صندلی طلاه، زیر درخت میشینی، تو رودخونه کنار داره که کف رودخونه همه صدف و مروارید. گفت اینجوری. گفت دستور داد تو 70 کشوری که زیر نظرش بودن، هر طلایی تو گوش زنها هم هست از گوش بکنید برای من بیارید. همه طلاها رو جمع کرد، 1000 مهندس و معمار استخدام کرد، 1000 مهندس و معمار گفتن برای من شهرک بسازید. گفتن آقا چجوری بسازیم؟ گفت مدلش اینجوری باشه، مدل بهشت. یک شهرک برای ساختن، تو این شهرک تمام کاخ و ستونهای کاخ از طلا، همه طلای ناب، رودخانه های زیر درخت ها میرفت، رودخانه ها تویش صدف و مروارید. این طلا رو گفتید پاش داره بود تو این رودخانه که بگه من نیازی ندارم که من رسوی تو منه میگه بیا ایمان بیارم، من خدای تو رو نمیخوام، من خودم خدا هم اینجا. تمام این رودخانه رو تویش صدف و مروارید دیخ که بگه من خودم خدا هم، من نیازی به خدای تو ندارم. گفت بهش ساختن، یک شهر صفر تا صدش از طلا و جواهر و مروارید. و بعد روز افتتاح شد، روز افتتاح شد، رسید به دروازه شهر. از دروازه شهر این پاشو گذاشت رو رکاب سوار اسب دیگه، این پاشو تکیه داد به اسب، این پاشو بلند کرد که بیاد پایین، فرشته مرگ نازل شد. فلانی آماده ای کجا؟ رفتن دیگه بریم. گفت این که این زمین شهرک ما. گفت دیگه موقع رفتنه. گفت میشه من یه غذا تو این باغم بخورم بعد بریم؟ یه غذا. گفت نه دیگه موقع رفتنه، بعد بریم. همین این پا به زمین نرسیده بود جانش گرفته بردش، پا به زمین نرسیده بود جانش گرفته بردش. من قبل اینکه بحثم ادامه بدم، دوستان بازه که صلوات هر چی میتونن بیان جلو بشینن، یه صلوات بلندم بفرستید. آره بیاید که اونایی که میان عقب بشن حواسا پر نشه. بین جلوتر جلو جلو تا اگه جلوت خالیه پرش کن دیگه. ما برای رنج آفریده شدیم، برای خوشی کسی آفریده نشده. اتفاقی به عده خوشی میدن، اتفاقی. بعضی حرفا رو نمیشه زد بزنم. اصلا چوب محبت اهل بیت رنجه، چوب محبت اهل بیت رنجه. آقا هر کسی بیشتر امام حسین رو دوست داره بیشتر سختی میبینه. حالا برو امروز چرا این حرفا رو میزنم؟ میخوام بگم وقتی آدم خوبی میبینی ببین چقدر سختی کشید آدم خوبی شده، از همه چیش گذشته شده آدم خوب. همینجوری آدم خوبی نمیشه، هیچ که همینجوری آدم خوبی نمیشه. هر چقدر امام حسین رو بیشتر دوست داری سختیش هم بیشتره. رنج اول فقط مال محبین امیرالمومنین بود. خدا حال داده به شما، اینم چیکار کردیم که خدا یه حالی به ما داده؟ گفته حالا مثلا بدون کافرم یا رنجی ببینه اینو دلشو نشکنه. بگم شرمنده بشیم؟ خدا دیده اگه بخواد واقعا رنج رو فقط به محبین اهل بیت بده، بعضیا کم بیارن در جا بزنن برگردن. برای اینکه ماها کم نیاریم به عهد کافرم رنج داده و میفرماید اگر از ترس کمی ایمان نبود ما سقف خانه کافران را از طلا قرار میدادیم. یعنی انقدر دنیا رو به پاشو میریختیم اینا خونه میسازن سقفشو طلا بسازن، ولی ترسیدیم اینا کم بیارن به اونا اینو ندادیم. خیلی دو نکن محب اهل بیتی ها، خیلی کار خاصی نکردی، خیلی کار خاصی نکردی بدون رنج. گاهی اوقات رنجای کوچیک که به سراغ ما میاد، ما تو امتحانه کوچیک چیز خوشگل مردود میشیم. من این مثال اگه میزنم چرا میزنم؟ بخواهی که فردا شاخ نشیم، زیادم میزنم برای همین. یه رنج کوچیک اقتصادی سراغ ما میاد، میریم تو صف رب و گوشت و برنج و روغن و غیر از اینه تو صف اینا میریم که این رنج سراغ ما نیاد. شاید من بعدن گرسنه بخوابم، شاید پول نداشته باشم مرغ بخرم، شاید میوه گران بشود، شاید فلان شاید فلان شاید فلان. همینه، انقدر شاید شاید گفتیم و خریدیم و بدان سوار خوبان شدند و خوب سواری می دهیم گاهی اوقات. گاهی اوقات خوب سواری می دهیم دیگه. حقتونه، حقمونه که پریاد بشه 5 میلیون، بشه اصلا 100 میلیون. برید بخرید، برید بخرید، کیف کنید، بخرید دیگه، حقمونه. سیستم طور شده که هرچی گرونتر شده بیشتر صف کشیدن. چرا؟ یه چیزی گرون میشه چرا بیشتر صف میکشن میخرن؟ الا چی میدونی چرا؟ نه میترسیم گرسنه بخوابیم، فقط برای اینه میترسیم گشنه بشیم، ما خودمون روب نداشته باشیم، ما خودمون مرغ نداشته باشیم، برای نداشته باشیم. از اینه ترس این. و چه قشنگ زدی ما رو خدا، ادعا رو چقدر زود رسوا کردی. ادعا میکنم الهیمی بلند بکید، یه خود عوصان به من، یه خد درمیان به منم گوش بده. ما زیاد وسط وسط نمیام، ولی خدا هم یه خد درمیان عوصان دارم. خدایا یه دعا میکنم اومد بگید ما رو اگر میخوای امتحان کنی تو همین چیزای مسخره بازی اقتصادی امتحان بگردان، ما رو در جنگ با ولی امتحان مگردان. ادعا کردن زمین خوردن، نامه نوشتن زمین خوردن، منتظر بودن زمین خوردند، کسانی که جانبازان جنگ امیر المؤمنین بودند. امتحان اینا امتحان و نهایتاً اینکه ما رفتیم سفر رو بایستیم دیگه، تمام شد دیگه. بعد فهمیدیم چند چندیم دیگه، یعنی خودمون فهمیدیم چند چندیم. ولی یه وقت یه امتحانی میگیری این رسواییش تا دنیا دنیاست، ننگش بر پیشونی ما میمونه. اونم امتحان از دفاع از ولی، دفاع از ولی. نیمه شعبان نزدیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چند شعبانه؟ چند روز تا نیمه شعبان داریم؟ این 10 روز ببینم، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. یه کاری برای امام زمان انجام بدیم. عمل خالصانه کی بیا پایین، عمل مخلصانه کی بیا پایین، عمل برای خدا کی بیا پایین. ما هنر کنیم روزی یک دونه عمل برای خدا انجام بدیم، بردیم. روزی یه دونه عمل که نمیتونیم. عمل خالصانه ای نداریم ما، عمل مخلصانه ای نداریم ما. یه عدن اینا چرا یادم میاد؟ یه عده انقدر آدم های خوبی هند، انقدر آدم های خوبی هند، انقدر آدم های خوبی هند. اینا وقتی کاری میکنن به خدا میگن خدایا ما انقدر میخواییم برا تو کار کنیم، حتی دوست نداریم این فرشته های سمت راست و چپ ما ببینن، بنویسن برای ما. برای همین روز قیامت که میشه یه عده پرونده هاشون باز میشه، فرشته ها نگاه میکنن یا خدایا این چیه؟ این سفیده، سفیده، هیچ کاری نکرده، یعنی هیچ اتفاقی تو زندگیش نیفتاده. اگه گناه کرده گناهش کو، اگه توبه کرده توبهش کو. خدا میفرماید اینا اینقدر آدمای خوبی بودند، دوست نداشتند حتی فرشته ها اعمال خوبشان را ببینند و فقط برای من کار کردند و فقط خواستند برای من کار کنند. و امروز عملشون غیر از من خدا هیچ که نمیبینه. یه صلوات بلندم بفرستید. دوست نداشتن غیر از من کسی. خدا، خدا الان ما چیکار کنیم؟ اینا رو کجای بهش بذاریم؟ کجای بهش جاشون بدیم؟ جایگاهشون کجاست؟ و میفرماید اینا تو دنیا بودن نمیخواستن لو برن، الان من به شما لو بدم کجای بهش، خودم براشون جا انتخاب کردم. حسین جان، حسین جان، حسین جان. ابی عبدالله هم تو کربلا برای عده خودش جا انتخاب کرده بود. اول از اصحاب بگم که یه چادر زد آقا روز 5 و 6، گفتن این مال کیه؟ گفت صاحبش میاد. کیه صاحبش؟ رفیقمه میاد. وای، یکی میتونه اینقدر با امام حسین رفیق باشه؟ آقا زودتر براش جا نگه داره. بعد از روز شیشم دیدن آقا نگاه میکنه به سمت کوفه و میگن کی میخواد بیاد امروز برام هم خواهد لشکر بیاد. کی اومده؟ از دور یه دوتا پیرمرد و جوان دیدن حبیب ابن مظاهر اومد. امام حسین هر وله کنان رفت سمتش. واویلا واویلا. یه نفر مقامی کس میکنه پس سختی بیشتر دید. اجازه است من ادامه
اتاق اونور.
یه نفر مقام کسب میکنه پس یعنی سختی بیشتر دید، درسته؟ اینا رو میگم من، بذار بحث دیشب هم بگم. یعنی عباس اگر عباس شد خیلی سختی دید، خیلی سختی دید. عباس اگر شد باب الهوایج یعنی خیلی سختی دید. خیلی مرد برا حسین، خیلی با آمادگی جنگ اومد خدمت امام حسین، دست به شمشیر فرزند امیر المؤمنین. آقای جو دست برم، اول گفت انتقام شما رو بگیرم. آقا فرمود که میشه آب بیاری؟ واویلا، من مرد جنگم آقا، همه چی رو بذار کنار، آب بیار برام. هیچ، عباس مرد و زنده شد. گفت آقا پس اجازه میدی قبل رفتن چند کلمه با این مردم صحبت کنم؟ رنج کشیدن خوبه، ولی چه رنجی بیشترین ارزش رو داره؟ رنج کشیدن برای خودت، سختی دیدن برای خانواده، سختی دیدن برای بچه‌ت، این که غریزه است. میگن کدوم سختی دیدن پیش خدا ارزشش از همه سختی دیدن ها بیشتر است؟ میگه اون کسی که برای بشریت سختی ببینه، اونی که انسان تره، اونی که دلش برای همه میسوزه، همه رو دوست داره، همه رو دوست داره. ای بی تفاوت ها نسبت به سیل، آیا وقتش نشده است بگویید نه آقلا، نه لرستان، نه خوزستان، بلکه جانم فدای فلان جا. همونه ای که رفتن کربلا موکب دادن برای اینا، درسته؟ الان اینا حرف دارن دیگه، هشتکش کنن بگن نه اونجا، نه اینجا، نه اینجا. الان اینجوری بود میشه دیگه، بگن نه قلا، نه خوزستان، نه لرستان، جانم فدای کربلا. آقا چرا با اینا خرج میکنین؟ از دیگه ما رمزونه مثلا شب قدر بگیرید. اونی که برای بشریت، فلذا آقای من و شما اومد خدمت اومد پیش مردم بعد خدمت امام حسین، صدا زد تا الان همه کس حسین رو کشتید. ای مردم، من عباس میگویم اگر دست از حسین برداری فقط این آقا رو نکشید، نه که برای خودم، این آقا رو نکشید. این آقا انقدر مهربان است نسبت به بشریت که از گناه همه شما میگذره. آدمی که جمع کنم، آدمی که اینقدر مهربونه برای قاتل علی اکبر، برای قاتل قاسم ابن الحسن رفته حرف زده، گفته میگذره ازتون اگر از حسین دست بردارید و به زینب نزدیک نشوید، این آقای مهربون به نظر شما برای شماها چقدر قدم برمیداره؟ عباس جان، نزدیک ماه رمضانه و ما لباس تقوا نداریم، لباس آلوده داریم، آماده مهمانی خدا نیستیم. ابل فضل دستگیر ای باب الهوایج، ما از کانال تو وارد ماه رمضان میشویم، دست ما.